بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تتمه از بحث دیروز باقی مونده، این رو بخوانیم و وارد بحث جدید بشیم. لکن الانصاف، این نظر مرحوم شیخه. تا اینجا فرمودن که نسبت به عین خیاری ثابت نیست، اما نسبت به قیمت بعضی ها قائل شدن به این که خیار هست. اما مرحوم شیخ نظرشون این است که نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت خیاری ثابت نیست. لکن الانصاف انه لا وجه للخيار لمن انتقل الی، یعنی برای مشتری، برای مشتری نسبت به قیمت خیاری وجود ندارد. چرا؟ لأن شراءه اتلاف له فی الحقیقه، چون شراء و خریدن مشتری وقتی میاد این عبد را که پدرش هست میخره و میداند که پدرش هست و میداند که با خریدن این عبد آزاد می شود، این اتلاف له، در حقیقت اتلاف برای این مبیعه، و اخراج له عن المالیه، خودش به دست خودش دارد کاری می کند که این را از مالیت خارج بکنه. خب حالا چه اشکالی داره؟ کسی که میاد با علم به این که این عبد آزاد می شود او رو می خره، چه اشکالی تولید می کنه اینجا؟ میگن و سیجی و سقوط الخیار بل اطلاف، خیار با اطلاف ساقط میشه و اینجا خریدن این عبدم به منزله اتلاف، پس خیار ساقط میشه. بل به ادنا تصرفن، سقوط خیار نه تنها با اتلاف بلکه به ادنا تصرف در مبیع خیار ساقط میشه. فعدم و ثبوتهی بهی اولا، عدم ثبوت خیار به اتلاف اولاست. ببینید این اولویت چی نسبت به چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. فرمودن با اتلاف خیار ساقط میشه، از بین میره. اگر قرار شد با اتلاف خیار از بین بره و ساقط بشه، عدم ثبوت خیار اولاست از سقوط خیار. اتلاف سبب می شود خیار ساقط بشه. کسی مالی را خریده، در این مال کاری کرد که اتلاف شد. خب ما گفتیم اتلاف سبب سقوط خیاره. اگر اتلاف سبب سقوط خیار شد، اتلاف به طریق اولا میتواند سبب برای عدم ثبوت خیار باشه. چرا؟ چون سقوط دفع، عدم ثبوت رفعه. سقوط معناش اینه خیار ثابت شده بعد او را از بین میبری، دفع میکنی. اما وقتی از اول بگیم خیار ثابت نیست، یعنی او را رفع کردیم. ببخشید بالعکسه، وقتی از اول نذاریم خیار ثابت بشه یعنی او را دفع کردیم، اما اگر ثابت شد بعد برداشتیم این میشود رفع. بین دفع حمله دشمن و رفع حمله دشمن فرقه. خب بین دفع و رفع کدام اولا؟ دفع اولای از رفعه. یعنی این که نگذارید از اول چیزی تحقق پیدا کنه اولاست تا این که او محقق بشه بعد بخواید برش دارید. لذا ایشون میگه فعدم و ثبوت الخیار بهی به اطلاف اولاست نسبت به چی؟ سقوط، نه ثبوت، سقوط خیار به اطلاف. این اولویت رو دقت کنید، عدم ثبوت خیار، ثبوت، این آقای الفاظ شبیه همه، عدم ثبوت اولاست از سقوط، چون فرقش فرق دفع و رفعه. خب پس برای مشتری خیار ثابت نیست. و منه یذر عدم و ثبوت الخیار لمن انتقل عن. ما از اینجا میفهمیم خیار برای بایع هم ثابت نیست. چرا؟ لأن بیعه ممن ینعتق علی، چون فروش او چیزی را که میداند آزاد میشود. فروش او عبدی را که میداند آزاد میشود اقدامون علا اطلافه. پس هم مشتری داره اقدام بر اطلاف میکنه هم بایه. و اخراجه او انل مالیه. خب وقتی این دوتا خودشون به دست خودشون دارن یک عملی انجام میدهن که میدانند سبب اتلاف و اخراج از مالیته، دیگه برای چه خیار داشته باشن؟ دیگه عبد اصلا اگر عنوان رقیت برداشته بشه چه انتفاعی داره؟ بحث این نیست که آدم میمیره، ولی اصلا همه انتفاع برای این عبد اینه که رق باشه. اگر رق نباشه چه انتفاعی داره؟ باشه، چه فرق، چه اثری تو خرید و فروش داره؟ اطلاف ما نمیگیم این میمیره یا سالمه یا زنده است. آدم زنده هر چه نفعی داره؟ هزاران آدم هر زنده هستن. انسان به شرط این که رق باشد ازش میشه انتفاع بود، و الا که اصلا قابل انتفاع نیست. خب عرض کردم اولویت وجهش اینه، اولویت رفع نسبت به دفع. دفع اولاد از رفع. ببینید شما نذارید من مثال بزنم، دشمن حمله بکنه یه جا مستقر بشه، بخواید بیرونش کنید راحت تره یا اصلا نذارید مستقر بشه؟ دفع نسبت به رفع اولاد پیشگیری. این رفعه. دفع همون پیشگیری، رفع بیرون کردنه، یعنی بعد الاستقرار. این یک دفع و رفع اینجا با هم دیگه اشتباه شد. ول حاصل انا اذا قلنا ان الملک فی من ینعتق علی تقدیری لا تحقیقی، اگر ما بگوییم که ملکیت در مورد این مبیع، یعنی عبدی که آزاد میشه، ملکیت در من ینعتق علی تقدیری است نه تحقیقی. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم که اینجا واقعا نسبت به این عبد ملکیت پیدا نمیشه، الا اینکه چون لا اتقا الا فی ملکن رو داریم، ناچاریم بگیم آنن مای قبل الاتق به ملکیت مشتری در میاد بعد آزاد میشه. یعنی فی الواقع این پسره وقتی این عبدو میخره که پدرش هست، این اصلا مالک نمیشه، چون لا یملک الانسان ال عمودین، فی الواقع مالک نمیشه، درسته؟ اما ما یه محذور دیگه هم داریم، اون محذور اینه که لا اتق الا فی ملکن، هیچ اتقی بدون ملکیت پیدا نمیشه. ناچاریم بگیم خب اینجا یه ملکیت تقدیری پیدا میشه، یه ملکیت فرضی، یه ملکیت آنمایی، و الا ملکیت حقیقی و واقعی برای این پسر نسبت به پدر پیدا نمیشه. خب اگر ما گفتیم ملکیت این پسر نسبت به پدری که خریده یه ملکیت آنمایی است، خب معنیش چیه؟ یعنی او میداند که اصلا مالک این نمیشه، لذا فالمعاملت علی من المتبایعین مباطاتون علا اخراجهی عن المالیه. وقتی این دو نفر میان یه همچین آدمی را که میدانن اصلا به ملکیت در نمیاد، اگرم به ملکیت در بیاد فقط به عنوان مقدمه برای آزادی هست، پس در حقیقت گویا هر دو با هم توافق کردن که این را از مالیت بندازن، او را اصلاح بکنن. خب وقتی چنین توافقی باشه دیگه وجهی برای ثبوت خیار نیست. بله، مباطاتون علی اخراجهی عن المالیه و سلکهو فی سلک مالا یتمول، و این رو ببرن در سلک چیزهایی که مالیت ندارن، یعنی از مالیت بندازنش. مرحوم شیخ می فرماید لکنه حسن مع علمه ما، این حرف حرف خوبیه، این که بگیم اینا دارن توافق میکنن بر اتلاف، اینایی که میدونن این آزاد میشه در حقیقت یه توافقی بر اتلاف دارن، این حرف خوبیه به شرط اینکه عالم باشن. دیروز که از دوستانم اینجا گفتن خب اگر اینا عالم نباشن، اگر ندانند که این پدر این پسر اینه یا پدر اینه، میشه گفت این اتلافه؟ میشه گفت توافق بر اخراج از مالیته؟ بله؟ نه. لذا میفرماد این حرف در صورتی درسته که علم به این داشته باشند که مبیع ممن ینعتق علیها. فتعمل اشاره به این است که حتی در صورت علم هم اقدام بر اتلاف نیست. چرا؟ چون بایه مسلم نسبت به بایه وقتی این عبد را می فروشه و می داند این عبد پدر این مشتری هست و می داند که او آزاد میشه، خب بشه، چه ضرری برای بایع داره؟ بایع در این معامله ثمر خودش رو میگیره. حالا او خریده آزاد شد، شد، به فروشنده ربطی نداره. پس فتعمل اشاره به این است که حتی در صورت علم هم حداقل نسبت به بایع اقدام بر اتلاف و خروج از مالیت نیست. او تو هر معامله ای میتونه اینجور باشه. نه، اون خیار نسبت به قیمت و فوقش ما، ما میگیم نه، خیار نسبت به قیمت در صورتی است که حالا اون تفاوت، اون که حالا در هر معامله ای میتونه باشه. بله، ما اگر بگیم که خیلی خوب این نسبت به قیمت ممکنه به اصطلاح با ثمن یه تفاوتی داشته باشه، در اون فرضش به اصطلاح ممکنه بشه، جای این چیزش هست، جای این بحثش هست. وقد یقال، خب تا اینجا مرحوم شیخ فرمودن که در مورد من ینعتق علی خیار مجلس وجود نداره، نه نسبت به عین، نه نسبت به قیمت، و دلیلشون رو هم بیان کردن. اما اینجا صاحب مقابیس یه کلامی دارن که ایشون اصلا مسئله را مبتنی بر یه امر دیگری کرده. ایشون میگه ما نمیتوانیم بیایم همین جوری بگیم خیار ثابته یا ثابت نیست. باید ببینیم مبنای ما در باب این دو مقوله چیه، در باب خیار و انعطاف، در باب خیار و انعطاف. چون این دوتا هر دو چیزایی است که بعد العقد، یعنی حداقل به مجرد عقد یا بعد العقد پیدا میشن. خب خیار یه واقعیتی است که به واسطه همین بیع پیدا میشه، انعطاق هم یک چیزی است که سببش همین بیعه. ما باید ببینیم از این دوتا کدوم مقدمه، کدوم زودتر سببش پیدا شده. لذا باید مبنای ما در باب این دوتا معلوم بشه. چهار فرض و چهار احتمال را ایشون ذکر میکنن. میگن یه مبنا این است که گفته شود هر دو به مجرد عقد و بی حاصل میشن، یعنی به محض این که عقد محقق شد خیار ثابت میشه، انعطاق هم ثابت میشه. مبنای دوم و احتمال دوم اینه که بگیم هر دو بعد از ملکیت آنمایی پیدا میشه، نه به مجرد عقد. عقد واقع میشه، یه ملکیت آنون ما پیدا میشه، بعد خیار و انعطاق ثابت میشه. مبنای سوم و احتمال سوم این است که خیار به مجرد بی پیدا میشه، اما انعطاق بعد از ملکیت آنون ما. مبنا و احتمال چهارم عکس اینه، یعنی انعطاق به مجرد بی پیدا میشه و خیار بعد از ملکیت آنن ما. چهار احتماله، ما باید مسئله رو هر چهار احتمال بررسی کنیم، بعد هم نظر خودشون رو بیان میکنن. میگن اما بنابر احتمال اول که چی بود؟ خیار و انعطاق به مجرد بی محقق میشه، و مبنای دوم، احتمال دوم که خیار و انعطاق بعد از ملکیت آنمایی پیدا میشون، خب اینجا هیچ تقدم و تأخری در کار نیست، هر دو همزمانن، چه رو احتمال اول چه رو احتمال دوم. پس تا از نظر زمانی هیچ کدام بر دیگری تحققش سبقتی نداره. خب چه بکنیم اینجا؟ میگن حالا که از نظر زمانی تقدم و تأخری نیست، ما ناچاریم بریم سراغ یک امور دیگر، ادله اینا رو نگاه کنیم. سراغ ادله اینا چی میریم؟ میبینیم ادله عتق قوی تر است از ادله خیار، ادله انعتاق محکمتره، صریح‌تره، نافذتره تا ادله خیار. لذا ما به استناد انسیت یا امزعیت یا انفذ بودن یا اقوا بودن ادله خیار حکم ادله عتق حکم میکنیم. اینجا انعتاق محقق شده. خب وقتی انعتاق محقق شد معناش اینه خیار هست یا نیست؟ دیگه خیار ثابت. پس بنابر احتمال اول و دوم خیاری وجود نداره. البته یه انقلت و قلتی اینجا هست که این انقلت و قلت رو در تطبیق عرض میکنیم. اما بنابر احتمال آخری، احتمال آخری چی بود؟ حصول خیار بعد از ملکیت و حصول انعتاق به مجرد البیع. خب اینجا نگاه میکنیم کدام یک از نظر زمانی مقدمه بر دیگری؟ انعتاق مقدمه. خب وقتی انعتاق حاصل شد آیا دیگه میتوان گفت خیار هست؟ خیار ثابت نیست. پس بنابر این سه احتمال ما میگیم که خیار ثابت بله نیست. نه ازالک، حالا احتمال سومو بمانه آخر سر میگیم، نه ازالک مرحوم شیخ از قول صاحب مقابیس نقل میکنه که یه احتمال نزدیکی هم وجود داره که ما بگوییم نسبت به قیمت خیار هست. شش دلیل اقامه می کنن صاحب مقابیس مبنی بر این که نسبت به قیمت خیار وجود داشته باشه. من فهرست این شش دلیل رو عرض می کنم، توضیحش رو می ذاریم برای متن. دلیل اول، میگن اگر ما بگیم نسبت به قیمت خیار هست، جمع بین حقین شد، هم جمع بین حق خیار هم جمع بین حق انعطاف، جمع بین حقین شده. چرا؟ اینجا خیلی خلاصه ایشون گفته چرا جمع بین حقین شده؟ چون از طرفی این آزاد شده و رفته دیگه، این قابل برگشت. از طرفی اگر نسبت به قیمت خیار ثابت کنیم پس حق خیار هم رعایت شده، هم اون آزاد شده هم خیار به نوعی باقیست، جمع بین حقین. علاوه دلیل دوم، این راه حل یعنی قرار دادن خیار نسبت به قیمت منافات بین ادله را از بین میبره. بالاخره ادله خیار با ادله انعتاق تو این مسئله با هم سر ناسازگاری دارن. انعتاق میگه خیار نیست، ادله خیار تلاششون این خیار را ثابت کنن. خب اگر ما این راه را بریم و نسبت به قیمت خیار رو ثابت کنیم، این منافات بین این ادله هم برطرف شد. دلیل سوم، عملا به نصین. اینجوری ما به هر دوتا نص عمل کردیم. اینا البته ممکنه بگید ریشه همه اینا یه چیزه، ولی هر کدام از یک حیثیست.
اگر ما این رو بکنیم هم نسبت به ادله خیار عمل کردیم هم به ادله انعطا. دلیل چهارم اجماع. ما اجماع داریم که نمی شود بایع و فروشنده اختیارش هم نسبت به عین هم نسبت به قیمت سلب بشه. دلیل پنجم یک توضیحی داره مفصلتر که اینجا در حقیقت فسخ به منزله عرشه. یعنی چی فسخ به منزله عرشه؟ یعنی اگر یه معاملهی واقع شد، این علما گفتن، حالا از منحن فیه بریم کنار، اگر یه معاملهی تحقق پیدا کرد و معلوم شد احد العوضین عیب داره، اینجا گفتن اگر عین هم تلف بشه، درسته، این شخص میتواند عرش بگیرد ولو عین هم تلف بشه چون از اول معیوب بوده. اینجا میگن میتوانه عرش، یعنی اون ما به تفاوت نسبت معیب و صحیح را بگیره. خب اینجا گفتن ما نحن فیه فسخ به منزله عرشه، یعنی این عین، این عبد وقتی که آزاد میشه به منزله تلف. خب اگر عین تلف بشه در اونجا تلف موجب عرش بود، اینجا تلف موجب فسخه. اونجا برای تلف عین در صورت عیب یه حقی به عنوان عرش ما قائل بودیم، در ما نحن فیه هم یه حقی به نام فسخ قائل میشیم. بین ما نحن فیه و اونجا عرض به حضور شما این شباهت وجود داره. دلیل ششم هم دیگه میخواستیم فهرستوار بگیم همه رو گفتیم. دلیل ششم هم بله ها دوباره عرض کنم، دلیل پنجم این شد که گفتم در جایی که معاملهی واقع بشه یکی از دو عوض معیوب باشه، اینجا خب حق پیدا میکنن نسبت به این عیب، معامله بر معیوب واقع شده. حالا اگر این عین تلف شد حکم به عرش میکنن، تا تلف نشده میگن خیار عیب داره، اگر تلف شد حکم به عرش میکنن، یعنی اون مابه تفاوت رو میتونه بگیره. این تو اون مسئله شبیه این در ما نحن فیه. عبدی که خریداری شده وقتی آزاد شد به منزله تلفه. خب وقتی تلف شد ما قدرت فسخ به او میدیم، چنانچه اونجا حقه، یعنی حکم به عرش میشد. فسخ را نازل منزله عرش میکنیم. و دلیل ششم اونجاییست که اینه، دلیل ششمشون اینه که اگر کسی یه عبدی را بفروشه، ربطی به مسئله ما نداره ها، یه مسئله دیگه است، یه کسی عبدی را به شرط العتق میفروشد، میگه من این عبدو به تو میفروشم به شرط این که آزادش کنی، خب این به این شرط میفروشه، بعد از آنی که فروخت خب این باید به این شرط عمل کنه، او با اختیار خودش بر طبق این شرط باید عبد را آزاد کنه. بعد معلوم بشه بابا این عبد پدرش است، یعنی اگر این شرط هم نبود خود به خود این آزاد می شد. شرط عتق کرده فظهره که این ممن ینعتق علیه است. خب اینجا اگر چنین کاری شد، چنین اتفاقی افتاد، به او حق فسخ میدهند، خیار داره این شخص، چون شرط کرده بوده. بعد معلوم میشه اگه شرطم نمی کرد باید آزاد میشه. اینجا خیار شرط گذاشتن. خب در ما نحن فی هم میشود این خیار ثابت باشه، هیچ فرقی وجود نداره. به این ادله ششگانه آمده ان حکم کرده ان به این که مرحوم صاحب مقابیست، که احتمال داره، احتمال غریب داره که بگیم با یه نسبت به قیمت خیار داره، و نهایتا یک احتمال باقی مون. ما سخن ایشون رو بنابر سه احتمال بررسی کردیم، احتمال چهارم باقی مون. احتمال سوم چی بود؟ این که خیار به مجرد بی حاصل میشه، اما انعتاق بعد الملکیت آننمایی. خب اینجا چی؟ طبق این احتمال آیا خیار وجود داره یا نه؟ اینجا خیار از نظر زمانی مقدمه. اون ادله ششگانم که گفتن همه اینجا هست، به اضافه همین نکته‌ای که عرض کردیم، سبق زمان خیار بر زمان، یعنی تعلق خیار بر تعلق انعطاف. خب این چهار احتمال تا ببینیم نظر خود صاحب مقابیس چی. عبارت رو بخونیم زودتر. وقد یقالو ان ثبوت الخیار لمن انتقل عنه، برای بایه، ثبوت خیار برای بایه مبنیان علا یکی از این چهاره. ما باید ببینیم تکلیفمون اول اینجا معلوم کنیم بعد بگیم خیار هست یا نیست. یک، مبنای اول، ان الخیار والانعتاق هل یحصلان به مجرد البیع، این که هر دو به مجرد البیع حاصل میشه. دو، او بعد ثبوت الملک آنن ما، این که هر دو بعد از ملکیت آنن مایی ثابت میشن. سه، اول بل اول و ثانی به ثانی. اول یعنی چی؟ یعنی خیار. بل اول یعنی به مجرد البیع. ثانی یعنی انعتاق. به ثانی یعنی به ثبوت الملک، بعد از ثبوت الملک آنن ما. اول عکس یعنی خیار بعد از ثبوت الملک آنن ما، ول انعتاق به مجرد البیع. خب چهار احتمال. فعل الاولین یعنی این که خیار و انعتاق به مجرد بی حاصل بشن یا بعد از ثبوت الملک. والاخیر یعنی همین آخری که عکس باشه، که خیار بعد از ثبوت الملک و انعتاق به مجرد البیع. طبق این سه احتمال یقوی القول بالعدم. قول بالعدم و عدم ثبوت خیار چی؟ قبیده. لعنسیت اخبار الاسم. ببینید میره سراغ ادله. چرا سراغ اونا میره؟ چون طبق دو احتمال اول که زمانن یکی هم، احتمال آخری هم درش زمانه، عرض به حضور شما انعتاق مقدمه بر زمان خیار، پس اصلا جایی برای خیار. البته این لعنسیت مال دلیل برای دو احتمال اوله. بنابر احتمال چهارم دلیلشو بعدن میارن میگن لعنسیت مال دو احتمال اوله که بابا اینا زمانن هر دو
حواست شما اینجا حتما ظاهرش این بود که حواست نبود.
این دوتا بنابر این که زمانشون یکیه پس هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست.
من اینایی که حواستون نباشه همه رو میفهمم و میخواد یکی یکی دست بزنم از فردا بگم کی الان حواستش هست کی نیست. علم غیب هم نیست دا. همین جوری معلومه.
حالا به هر دلیل
میگم حواست بله باشه حالا من از فردا انشالله بله نه حالا یه مقداری اگر سبب سرور برای دیگران بشه اب نداره حالا بله.
عرض به حضور شما پس چون زمانن اینا یکی هن باید بریم سراغ دیگه بریم سراغ ادله شون ادله را که نگاه میکنیم میبینیم اخبار ات نسبت به اخبار خیار قوی تر و انفذ و صریح تره لعنسیت اخبار ات. پس میگیم خیار ثابت نیست چون اخبار ات صریح تره و کون القیمه اینجا یک اشکالی اشکال مقدر خوب دقت کنید اشکال مقدر و این قلت مقدر اینه بسیار خوب ادله عتق قبول داریم قوی تر است از ادله خیار و این سبب می شود خیار نسبت به عین نباش اما قوی تر بودن ادله عتق دیگه نمیتواند خیار نسبت به قیمت را هم از بین ببره. ادله عشق ثابت میکنه این آدم باید آزاد بشه این عین آزاد بشه. بسیار خوب آزاد شده رفته ما نمیخوایم نسبت به عین خیار درست کنیم اما هیچ نمیشه از این انسیت استفاده کرد که نسبت به قیمت هم خیار نباشه. روشن شد این قول این کون القیمه جواب این اشکال مقدر میگه آقا نمیشه یعنی چی نسبت به عین خیار نباشه نسبت به قیمت باشه و کون القیمت بدل عین حواستون باشه قیمت بدل عینه فیمتن او استحقاقها استحقاق القیمه من دون المبدل که چی باشه؟ عین باشه. نمیشه نسبت به مبدل خیار نباشه اما نسبت به بدل باشه. این هم پاسخ این اشکال مقدر ولی سبق تعلقهی علل اخیر این دلیل برای عدم خیار بنابر احتمال چهارم احتمال اخیر اخیر که گفتن دیگه فعل الاولین بل اخیر اون دلیل انسیت دلیل برای اولین بود این سبق تعلقهی یعنی سبق تعلق عتق چون فرض چهارم این بود اول عتق به مجرد بیعه ها بعد خیار بعد ثبوت ملکه لذا می فرماید لسبق تعلق عتق علی الاخیر عتق مقدمه وقتی عتق مقدم شد دیگه جایی برای خیار این دلیل برای احتمالش خب و یحتمل قریبا از ثبوت احتمال داره احتمالش هم بعید یعنی قریبه ثبوت حکم به ثبوت خیار بکنیم اوا حواستون باشه ها ثبوت خیار نسبت به قیمت این اشاره به اون کون القیمه بدل العین داره در حقیقت جواب اون مسئله رو میده چرا به شش دلیل یک جمعا بین الحقین چرا بگیم نسبت به قیمت خیار باشه جمع بین حق خیار و حق انعطاق اینجوری هم انعطاق محقق شده هم برای خیارم یک حسابی باش کردیم، چون نسبت به قیمت میگیم خیار هست. و دفعا للمنافات من البین. دلیل دوم، اینجا ما منافات رو از بین ادله برداشتیم دیگه، بین ادله یعنی ادله خیار و ادله انعطاق، دیگه با این حساب منافاتی نیست. و عملا به نسین، این دلیل سوم، طبق این راه ما به هر دو تا دلیل عمل کردیم. و بل اجماع، این دلیل چهارم. بله، یکی نص دال بر الاطاق، یکی هم نص البیان بالخیار. بله، اجماع داریم علا عدم امکان زوال ید البایع عن العوضین. ما اجماع داریم که کسی که چیزی را میفروشه نمیتواند نسبت به عوضین، اینجا عوضین منظور قیمت و عینه، عین و قیمت، بالاخره نسبت به یکیش باید یک سلطنتی داشته باشه. و تنزیلن، دلیل پنجم، تنزیلن للفسخ منزلت العرش مع ظهور عیب فی احدهما. اگر عیب در احد العوضین پیدا می شد حکم به عرش می شد، در صورتی که این تلف شده بود. در ما نهنفی هم این اتاق به منزله تلفه، عرش که نمیشه گذاشت، فسخو میگیم به منزله عرشه. تنزیلن للفسخ منزلت العرش مع ظهور عیبن فی احدهما. وللعتق منزلت تلف العین، عتق نازل منزله تلفه، فسخ هم نازل منزله عرشه. شش، بله، احد العوضین. ولأنهم، دلیل ششم، حکموا بجواز الفسخ و رجوع الى القیمه. علما در کجا؟ فی ما اذا باع به شرط العتق، کسی یه چیزی را بفروشه، عبدی را بفروشه به شرط عتق. ببینید به شرط العتق یعنی چی؟ یعنی من اینو میفروشم، تو باید اختیاراً اینو آزاد کنی. فظهر کونه ممن ینعتق علی المشتری، بعد معلوم میشه این شرطش بی ربط بوده، برای اینکه این خود به خود آزاد میشد. اینجا حکمو به جواز الفسخ، یعنی خیار، حکم به خیار کردن، خیار تخلف شرط گذاشتن و رجوع الی القیمه. اینا گفتن میتونه به قیمت رجوع بکنه، درسته؟ او، حالا تو اون مسئله رو داریم میگیم، حالا تو ما نهنفی نیمدیم. او تعیب به ما یوجب ذلک، تعیب به ما یوجب ذلک، یا این عبد، خب این جمله رو دقت کنید، یا این عبد یه عیبی پیدا کرده که اون عیب یوجب العتق. این او عطف به اذا باع به شرط العتقه، یا اذا باع و تعیب به ما یوجب ذلک فظهر کونه ممن ینعتق علی. دو حالت داره، عبد و فروخته به شرط این که آزادش کنه، بعد روشن شده که چی؟ این خود به خود آزاد میشه. حالت دوم و مثال دوم اینه، عبد و فروخته، درسته؟ به شرط این که آزاد کنه، خب باع به شرط العتق، این ببخشید، او تعیبه عطف به این فظهره کونه ممن ینعتق علی المشتری، عبد را فروخته به شرط این که آزاد کنه، بعد معلوم شده عبد یه عیبی داشت که به سبب اون عیب خود به خود آزاد میشه. بعضی از عیبها در عبد خود به خود سبب آزادی است، مثل فلج شدن، نابینا شدن مثلا. خب این شرط کرده بود این عبد آزاد بشه، اما یه عیبی پیدا کرد که خود به خود سبب آزادیش. اینجا برای بایع خیار تخلف شرط گذاشتن. خب حالا تو اون مسئله وقتی خیار گذاشتن، و ظاهرا عدم الفرق بینه و بین المقام. وقتی اونجا برای بایع نسبت به قیمت خیاره، در مانحنفی هم که فروخته بعد ینعتق، و اینجا هم باید برای بایع نسبت به قیمت خیار باشه. و علی الثالث، احتمال ثالث و مبنای سوم که چی آقا؟ که خیار به مجرد بی و انعتاق بعد ثبوت الملک، یتجه الثانی، ثانی یعنی ثبوت الخیار، لما مر، همه این شیشت دلیل اینجا هم میاد، چون اینجا خیار مقدمه. بعد میگن بله سبق تعلق حق الخیار و عروض الاتق، برای اینکه از نظر زمانی تعلق حق خیار مقدمه بر حق چیه؟ اتق. بله؟ بله، نسبت به قیمت، اینم نسبت به قیمت. ثم قال و حیث کان المختار فی الخیار، هنو دو سه دقیقه وقت داریم، و چون که مختار ما در خیار اینه، حالا از بین این چهار مبنا، مبنا خودشو که معلوم بکنه تکلیف هم چیه؟ معلوم میشه. مبنایشون اینه انهو این خیار به مجرد العتق و فی العتق، به مجرد العقد و فی العتق انهو بعد الملک، یعنی احتمال چندم؟ ای بابا این همه داریم احتمالاتو میگیم، احتمال چندم میشه؟ خیار به مجرد العقد و فل اف انهو با... احتمال سوم میشه دیگه، چون که مبنای ما اینه علال قاعده باید قائل به چی بشیم؟ ثبوت خیار. اون وقت یه سری مؤیدات دیگه هم اضافه میکنه ایشون، ضمن این که علال قاعده طبق مبنای سوم باید قائل به ثبوت خیار بشن، طبق این بی توضیحات که دادن حالا یه چند تا قرینه هم اضافه میکنن و دل ظاهر الاخبار و کلام الاسباب، چون دیگه این نقل قوله سریع‌تر میخونیم، دل ظاهر الاخبار و کلام الاسباب الا ان احکام العقود و الايقاعات تتبعها، ظاهر اخبار و کلام اسباب بر اینه که احکام و آثاری که بر عقود و ايقاعات مترتب میشود تتبعها، یعنی تتبع این عقود و ایقاعات را به مجرد حصولها، به مجرد اینکه عقدی واقع شد آثار و احکامش میاد. اذا لم یمن انها مانعون، اگر یه مانعی در مقابلش نباشه، وقتی قرار همه احکام و آثار به مجرد بی بیاد، خب چرا خیار نیاد؟ من غیر فرق بین الخیار و غیره، فرقی بین خیار و غیر خیار نیست، بل قد سره، بلکه بزرگان تصریح کردند به ان الخيار يثبت بعد العقد و انه علتون، یعنی ان العقد علتون، گفتن آقا خيار بعد العقد پیدا میشه، عقد نسبت به خيار جنبه علیت داره و شما میدونید معلول از علت قابل تخلف نیست، والمعلول لا يتخلف عن علته. حالا چرا عقد به منزله خیاره؟ از کجا ببخشید علت برای خیاره؟ این دلیل شما نگاه کنید، البیعانو بالخیار. خب البیعانو بالخیار چی کار کرده؟ حکم به ثبوت خیار را معلق کرده بر وصف بیع، البیعان خیار را معلق کرده بر وصف بیع، و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. پس معلوم میشه بی نسبت به خیار یه نحوه علیت داره، کما ان الانعتاق لا يتخلف عن الملک، انعتاق هم از ملکیت نمیتونه متخلف باشه، چون ملک نسبت به انعتاق علیت داره. با توجه به این همه اینها، فالاقربه هو اخیر، ایشون قائل میشه به ثبوت چی؟ خیار. کما هو ظاهر المختلف و التحریر و مال الیه الشهید، البته ان لم یثبت الاجماع علا خلافه، به شرط اینکه اجماع بر خلافش نباشه. و یؤیده، یؤید این اخیر را یعنی ثبوت خیار را اطلاق الاکثر. اطلاق الاکثر یعنی چی؟ یعنی اکثر فرقی بین من ینعتق و غیر من ینعتق نذاشتن، اطلاق به نحو مطلق آوردن. و دعوا ابن زهره الاجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع. ابن زهره که ادعای اجماع کرده که در همه انواع بیع من غیر استثناء خيار ثابته. فتعسل آقای صاحب مقابیس قائلا به این که چی؟ که خيار نسبت به قیمت ثابته. ببینید زودتر از نهم